بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل البيت الطاهرين. من این آقایی که الان یه سوالی از من کرد، یه جمله شما اشتباه گفتم. یه بزرگواری الان سوالی کرد راجع به درویشای نعمت الله عرض کردم، ایشون فرمود فقط این گروه، این فقطش نادرست بود. یعنی اون سوالی که کرد نعمت اللهی ها اینجوری هن، ولی غیر نعمت اللهی ها ممکنه باشن. بله، خب بس درباره معنای حرفی بود. مرحوم آقای آخوند بعد از اینکه بحث معنای حرفی رو مطرح کرد، دنبالش بحث خبر و انشاء رو مطرح کرد و پس از خبر و انشاء بحث از اسم اشاره و ضمایر و موصولات را مطرح کرده که اسم اشاره بر چی وضع شده و همینطور ضمایر، ضمیر و موصول اسمی و موصول حرفی. قبل از اینکه فرمایش آقای آخوند رو عرض بکنم، دو تا نکته درباره همینا عرض بکنم. نکته اول اینه که اسم اشاره و ضمیر و موصولات هر سه تاشون جزء معارفند. تو کتاب‌های ادبیات یه بحثی بود که اعرف معارف چیست. سیبوی معتقده که اعرف معارف ضمیره، غیر سیبوی معتقدن که اعرف معارف، سیبوی معتقده که اعرف معارف علمه، ضمیره ای گفتم اشتباه کردم، علم. سیبوی معتقده اعرف معارف علمه و غیر سیبوی معتقدن که اعرف معارف ضمیره. مثلا ابن مالک یا سیوطی اینا معتقدن که اعرف معارف ضمیره. سیبوی میگوید اعرف معارف علمه و مقصودش هم اینه که کلمه الله اعرف معارفه. ولی در واقع معارف هفت تاست، نه شش تا. معارف هفتاست. یکی از معارف عبارت است از مصدر معول. این که مثلا میگیم گاهی فعل تعبیل به مصدر میره و اون مصدر معول اون اعرف معارفه. این کتاب‌های ادبی که معمولا ما میخونیم اینا چون که معارف را ششت ذکر میکنند، تو این ششتا میگن ضمیر اعرف معارفه یا علم اعرف معارفه، چون اون یکی اصلا محل بحثشون نیست. و الا اگر که به یک کسی بگی هفت تا معرفه داریم، اعرف معارف کدامه، حتما میگوید که مصدر معول اعرف معارفه. بعد حالا به چه دلیل مصدر اعرف است حتی از ضمیر یا از علم اعرفه، اون حالا یه بحث ادبیه. ولی فعلا فقط یه نکته این که اعرف معارف رو باید مصدر معول بدونیم، یعنی هر چیزی که تبدیل به مصدر میره اون میشه اعرف معارف. زیل این آیه شریفه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، که این عاقبت الذینه، یعنی عاقبت اضافه شده به الذینه و معرفه است. با اینکه این عاقبت معرفه است ولی خبر کان واقع شده، ثم کان عاقبت الذینه، این عاقبت خبر کان است. علتش اینه که اون انکذبو تعبیل به مصدر میره و اون میشه عرف معارف. این نکته اول. نکته دوم هم موضوع بحث ما امشب اینه که وقتی میخوایم بگیم ضمیر بر چه چیزی وضع شده، ما ضمایر را یک کلمه حساب میکنیم، یک کلمه بسیط. مثلا فرض کنید که انت یا ایاک یا مثلا ایاکم، اینا رو همه رو یک کلمه باید حساب بکنیم، نه این که مثل بعضی ها بگوییم ایا ضمیر و کاف حرف خطاب، یعنی ایا مرکب است از یک ضمیر که اسم و یه حرف خطاب که کافه. این محل بحث ما نیست، گرچه مثلا بسیاری از علمای ادبیات این عقیده را دارند که یعنی مثلا ایاکه، ایاکما، ایاکم، اینا را همه را دو کلمه ای و مرکب حساب میکنند، میگن یه اسم است و یک حرف. این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که فرض کنید ایاکه یک کلمه باشه. حالا این یک کلمه بر چه چیزی وضع شده؟ اگر کسی نظر ابن مالک را یا مثلا فرض کنید نظر خلیل را قبول داشته باشه، بگوید ایا ضمیر و کاف حرف خطابه. اگر کسی این عقیده رو داشته باشه، این چیزایی که حالا از کفایه یا مثلا از مرحوم آیت الله بروجردی میخوام نقل بکنم، اونا دیگه نادرست میشه ها. پس رو فرض این که کل این را یک کلمه حساب بکنیم، انت یک کلمه باشه، نه اینکه یه ان است و یه تا خطاب. خلاصه اینجوری حساب نکنید. شما بگوید کل انت ضمیر یا کل انتما یک ضمیره، نه اینکه اینا دو کلمه مرکبند، مرکب از اسم و حرف. خب حالا با توجه به این دو نکته که عرض کردم، بحث اینه که اسم اشاره و ضمیر و موصولات اینها بر چه چیزی وضع شده اند. آقای آخوند رضوان الله علیه معتقده که ابن مالک می گفت بزا لمفردن مذکرن اشر، به وسیله زا همون حازا، به وسیله حازا، اون خواهش که حرف تنبیهه، اون که ضمیر نیست، به وسیله حازا یعنی اون زای حازا، لمفرد مذکرن اشر، به مفرد مذکر اشاره بکن. حالا لمفرد مذکرن اشر یا به مفرد مذکرن اشر. آقای آخوند معتقده که در اسم اشاره اشارات وضع شده اند بر همون چیزی که اسماء دیگر وضع شده اند. بین کلمه هازا و کلمه الاشارتو الالمفرد المذکر، الاشارتو الی المفرد المذکر، این دوتا، بین این دوتا هیچ تفاوتی نیست و اینا با هم مترادفند. هازا یعنی چی؟ یعنی الاشارتو الى المفرد المذکر. الاشارتو الى المفرد المذکر یعنی چی؟ یعنی هازا. به عبارت دیگر آقای آخوند میخواد بفرماید که در اسم اشاره وضع و موضوع له هر دو عام هستند. البته تو اشاره دیگه مستعملون فیه خاصه، مستعملون فیهش دیگه عام نیست، چو اشاره میکنه به مفرد مذکر، ولی اشاره مربوط به مقام استعمال و مقام استعمال مؤخر است از مقام وضع. پس در مقام وضع این کلمه عامه و در مقام استعمال است که این کلمه خاص می شود. خب این نظر آقای آخوند معلومه که خب خیلی ثمرات زیادی هم خواهد داشت. دو تا اشکال به آقای آخوند گرفتند. بعضیا گفتن که لازمه فرمایش آقای آخوند اینه که بگوییم هر کدام از هازا و الاشارت و الالمفرد المذکر، هر کدام از این دوتا باید جا به جای یک دیگر قابل استعمال باشند. یعنی مثلا توی آیه ای توی یک حدیثی که کلمه هازا به کار رفته، بشه هازاشو برداریم به جاش بگذاریم الاشارت و الالمفرد المذکر، در حالی که مسلم چنین چیزی جایز نیست. مثلا اگر کسی گفت مرر تو به هازا، نمیشه به جای مرر تو به هازا بگوییم مرر تو به الاشارت الالمفرد المذکر، این نمیشه به کار برد. به این شاهده اینه که پس فرمایش آقای آخوند صحیح نیست. این اشکال اولی که به ایشون ذکر کردن. اشکال دومم اینه که بعضیا گفتند فرمایش آقای آخوند یک ادعای بدون دلیل. این که ایشون می‌فرماید که اسم اشاره بر چنین چیزی وضع شده است، خب دلیلی بر این مدعا ذکر نکرده. به هر حال وقتی میگویید معنای این کلمه چنین چیزیه، یا باید تبادر یا قرینه یا یه شاهدی از وضع از استعمال یه چیزی باید شاهدش باشه. این راجع به فرمایش آقای آخوند. مرحوم اصفهانی که از شاگردان آقای آخونده، ایشون اومده اینجوری فرموده، فرموده که اسم اشاره وضع شده است برای اشاره به مفرد مذکر با خصوصیت. یعنی این خاص بودن و جزئی بودن جزء معنای کلمه است. به عبارت دیگه معنای هازا می شود یک امر مرکب از یک کلی و جزئی. کلی یعنی المفرد المذکر، جزئی هم یعنی خصوص این جزء، خصوص اون جزء. و به عبارت دیگر مرحوم اصفهانی میخواد بفرماید که در هر اسم اشاره‌ای یک مشار الیه داریم و یک اشاره، همونطوری که اون مفهوم مشار الیه جزء معنای کلمه است، خود این اشاره همی که با دست اشاره میکنیم اینم جزء معنی کلمه است. چرا؟ بله ببینید واضع اینجوری میگه دا. واضع میگه شما کلمه هازا را بدون اشاره نمیتونی به کار ببری، این رو واضع میگه، ولذا واضع تک تک این موارد رو به کار نبرده که شما میخواید استعمال کنید، یعنی مقام استعمال مؤخر از وضعه، اما واضع موارد استعمال شما را به نحو کلی تصور کرده، به نحو کلی ها. یعنی پیش خودش گفته که این آقایون یه مواردی هست که هازار رو میخوان به کار ببرن، اون مواردی که اونا به کار میبرن اونا هم همه جزء معناست، او اینا تو ذهنش گرفته، ولی زاوخ معنای هازار میشود خاص. به نظر اصفهانی وضع عامه و موضوع له خاصه، چون که خود اشاره جزء معنای هازاست. اصلا این علامه طباطبایی ها رضوان الله علیه این خیلی تاکید میکرد، این انگشت مبارکشو اینجوری میکرد و میفرمو این اینجوری بودن این جزء معنی کلمه است. اینم نظر مرحوم اصفهانی. اشکالی که به مرحوم اصفهانی شده اشکال اینه که خب اینم همون ادعای بدون دلیله، یعنی خب مثلا به چه دلیل این حرفا؟ اینا فقط در مقام تصور صحیحه اما در مقام تصدیق دلیل نداره. خب بله، ولی من باید دلیل داشته باشم که معتبر این اعتبار کرده. معتبر برای اعتبار خودش دلیل نمیخواد، شو اعتباریاته، اما من که معتبر نیستم، من به چه دلیل میگویم معتبر این اعتبار کرده؟ این دلیل میخواد.
اگه این همه وضعیاتو که داریم ما برای اینا مگه دلیل میاریم؟
بله چرا میاریم؟ نه بینید، همین که شما فرمودید از عرف شنیدیم، یعنی تبادر یا اعتراض یا قرینه، بینید این همون دلیل هایی برای این که اون معتبر چه اعتباری کرده. یعنی مثلا شما این که میفرمایید که میرم سراغ عرف ببینم معنی کلمه چیه، یعنی چی؟ یعنی تبادر اندل عرف دلیل است که معتبر چه اعتباری کرده. اینم راجع به فرمایش مرحوم اصفهانی. پس طبق نظر آقای آخوند بعض شد عام و موضوع لهم عامه، ولی مستعملون فیهش خاصه. به نظر اصفهانی بعض عام موضوع له خاصه، مستعملون فیه هم که دیگه روشنه که خاصه. و اما آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، آقای بروجردی خب میدونید تقریبا ادبیاتش و اینجور بحثای ادبیش تقریبا از همه این آقایون این دوران اخیر قوی تر بوده دیگه. آقای بروجردی الفیه ابن مالک رو از حفظ از آخر به اول میخونده، خیلی ادبیاتش قوی بوده و کسی بوده که مرحوم ادیب نیشابوری وقتی اومد پلو آقای بروجردی به ادیب نیشابوری اشکال گرفته تو ادبیات، یعنی اینقدر ادبیات آقای بروجردی رضوان الله علیه قوی بوده. مرحوم ادیب اومد قم پیش آقای بروجردی گفت که آقا ما تأسف میخوریم، توفیق نداریم، تو مشهد هستیم، خدمت شما تلمذ کنیم. آقای بروجردی بهش گفت که آقای ادیب از شما دیگه بعید بود. مقصودش این بود که شما که ادیبی نباید بگویی تلمز، باید بگویی تتلمز. ثلاثی مجرد کلمه تلمزه است، یعنی ربای مجرده، نه لمزه. تلمزه و مسترش میشه تتلمز. این مثلا حالی یه اشتباه، بعض این چو اشتباهات مرحوم های ادیب زیاد داشته ها. به هر حال آقای بروجردی که خودش تو ادبیات واقعا یلی بوده، فهلی بود تو ادبیات، آقای بروجردی اینجوری فرموده، فرموده که اسم اشاره نه وضع شده است بر مفهوم مفرد مذکر، نه بر این وضع شده و نه بر مجموع مفهوم و اشاره، نه بر اون و نه بر این، بلکه هازا وضع شده بر خود اشاره. اما اون اشاره اگر مشار الیهش مفرد مذکر بود هازا به کار میبریم، اگر مشار الیهش مؤنث بود هاتا به کار میبریم. اما نه به این معنا که هازا بر مفرد مذکر وضع شده، نه، بلکه هازا یعنی خود اشاره، اشاره مفرد مذکر بودن خارج از معنای هازاست. توضیح فرمایش آیت الله بروجردی اینه که آیت بروجردی میخواد بفرماید که چجور ما در باب بیع یه مرتبه انشاء بیع را به قول و به لفظ ادا می کنیم، یه مرتبه با فعل و بهش میگیم معاتات. چجور انشاء یه مرتبه قولی است یه مرتبه فعلی است؟ اشاره کردن به مردم یه مرتبه قولیه و یه مرتبه فعلی. اشاره فعلی اینه که مثلا آدم با دستش یا با چشمش اشاره میکنه، حرفم نمیزنه. شما دارید نماز میخونید، یکی هی میگه قلم من کو، قلم من کو، شما تو نماز با انگشت اشاره میکنید. اینجا الان اشاره فعلیست بدون قول. خب تو نمازم اشکال نداره دیگه اینجور کاری آدم بکنه. قول مثلا مبطل نمازه، اما فعل که دیگه مبطل نماز نیست. بله خیلی خوب. فعل مبطل نماز نیست. صاحب جواهر تو جواهر میفرماید اجماع داریم بر اینکه اگه کسی تو نماز تسبیح بگیره دستش اینجوری به چرخونه، اینطوری تسبیح به چرخونه، نمازش باطل نمیشود. اجماع داریم اگه کسی مثلا تو نمازش یه چند قدم راه بره از صفحه عقب بیاد به صفحه جلو اشکال نداره، نمازش درسته. تو روایات داریم دیگه پیغمبر اکرم توی نماز دید که آب دهانی تو مسجد هست، چند قدم تشریف آورد جلو، خاک برداشت ریخ رون آب دهان، بعد دوباره رفت عقب نمازشو ادامه داد. آره دیگه، فقط باید فعل کثیرم ملاک نیست، فعل محب کننده صورت نماز نباشه، این ملاکه. بلا خود فعل کثیر به ما و کثیرم ضرر نداره دا. پس فعل اشکال نداره. یه مرتبه من اشاره میکنم به مفرد مذکر اما بالفعل، یعنی با انگشت یا با چشم یا با سر. یه مرتبه هم اشاره میکنم به مفرد مذکر با قول نه با فعل. بنابراین به نظر آیت الله بروجردی لفظ هازا وضع شده است برای خود اشاره دیگه. المفرد المذکر جزء معنی کلمه نیستا، یعنی این لفظ هازا مثل انگشته. چجور انگشت تو معناش المفرد المذکر نیست، انگشت چی میفهمونه؟ فقط اشاره رو میفهمونه. همین هازا دقیقا مثل انگشت آدمه که اینجوری کردید. این نظر آیت الله بروجردی. تقریبا بعد از آی بروجردی خیلی ها هم این نظر رو پذیرفتند و دیگه گفتن این نظر درستی و دو تا روایت هم ایشون شاهد آورده برای مدعای خودشون. ولیکن من تصور میکنم که این فرمایش آیت الله بروجردی را نمیشه ما بپذیریم. ببینید حالا من چند تا مثال میزنم، اول با مثال ببینید که این مثال ها تو این مثال ها آیا فرمایش ایشون قابل پذیرفتن هست یا نه، تا بعد بیام روی اصل اشکال و راه حل مسئله. اگر فرض کنید یک آدمی مریضه، دست و پاشو نمیتونه تکون بده، چشمش هم نابینا باشه که نتونه با چشمش اشاره بکنه یا با سرش اشاره بکنه، نتونه دست و پاشو اصلا نتونه حرکت بده، چشمش هم جایی رو نمیبینه، نمیتونه، این آدم آیا میتونه بگه هازا یا نه؟ زبان داره دا، میتونه حرف بزنه دا، اما تکون نمیتونه، هیچ عضوی از بدنشو نمیتونه تکون بده، چشمش هم نمیتونه باز کنه دا ببنده. دیگه مثلا شما بهش بگید که قلم کو، این میتونه بگه هازا هازا، یا بگه اینها اینها، میتونه این حرفو بزنه یا نمیتونه بگه. اگر فرمایش آیت الله بروجردی باشه که بگویید هازا مثل انگشت میمونه، چجور انگشت با انگشت میشد بهش اشاره کنیم، حالا با لفظ داریم بهش اشاره میکنیم، باید اینجا صحیح باشه، در حالی که مسلمن چنین مریضی هیچ وقت نباید هازا به کار ببره. مقصودم اینه ها که خود اشاره، اشاره دست، اشاره چشم، اشاره اندام، اینا تو معنای هازا دخالت دارد. نه اصلا جزء معنای کلمه قرینه نمیخوام، نه 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 قرینه نمیخوام بگم، میخوام بگم اصلا خود این اشاره کردن جزء معنی کلمه است، و چون شما نمیتونی اشاره کنی پس اصلا این کلمه اینجا معنا نداره.
یعنی اشاره قول بدون این حرکات
غلطه. آها همینو میخوام بگم، اشاره قول، یعنی مثلا وقتی شما من میگه قلم کو، من میگم اینسا اینسا، ببین همون هازا، یا با این انگشتم هم کنار اینه باشه، یا با چشمم بهش نگاه کنم بگم اینه ها، یا با پام اشاره کنم. اگر کسی به هیچ جا اشاره نداره و بگه هازا، این غلطه. همینجور حالا همینو میرسن. اگر شما از رادیو شنیدید گفت هازا، از رادیو شنیدید گفت هازا، ببینید اون کسی که داره تو رادیو حرف میزنه، اون که اونجا پشت رادیو نشسته یه همینجوری داره میگه هازا، این که کاملا محمله، این غلطه. اما من دقت کردم ببینم این کسی که پشت رادیوه و هیچ کس هم نمیبینه دشا، اون که پشت رادیوه، اونم وقتی میگه مثلا هازا، میگه هازا، حالا هیچ کس هم پلوش نیستم، پشت رادیو داره حرف میزنه دا. یا توی مثلا یه بعضی طلبا که فرض کنید میرن یه مجلس روزه زنانه، همه خانم‌ها اون طرف پشت پرده نشستن، این طلبن یه نفری اینجاست، این وقتی یه نفری داره صحبت میکنه برای خانمایی که او برنده نمیبینندش، این دستشو هی اینجوری میکنه یا نمیکنه؟ خب همین نه خیلی اینا نه اینا از باب عادت نیست، از باب این که معنای کلام بدون اینا قابل تصور نه.
در ذهن اشاره
ببینید بله شرح منظومه میگفت التصور و اشارتون ذهنیتون، خود تصورم یه نوع اشاره است. ببینید مثلا این طلبه حالی که داره سخنرانی میکنه دا میگه اگر که نمیدونم کسی دروغ بگوید فلان میشه، خب اینا برای چی داره اینجوری میکنه؟ کسی هم که این نمیبینه، عادت نیست. بله پشت تلفنم همینجوری هست، عیبی نداره. بله بله یعنی بعض یعنی نه نه نکته خیلی خوبی، بعضی مواقع یک کلمات معانی دارند که فقط با لفظ بیان نمی شود، یه اشاره و یه حرکات اندام جزشه.
پس چرا در نوشتار نیستیم
هازل کلام؟ هیچه شرایی هم نیست. خیلی خوب بفرمه. نه ببینیم عرض کردم اونی که دستش نمیتونه تکون بده، پاشایت چشمشم نمیتونه تکون بده دا. اون اصلا نباید این کلمه رو به کار ببره. اگه مثلا من نابینام، اندام من هیچ کدام حرکت نمیکنه ولی میدونم قلم اینجاست، چشمام من بسته، شما به من یه قلم کو، اینجا من نباید بگم هازا، باید بگم قلم پهلوی من روی منبر است، اینجوری باید بگم. اصلا من حق ندارم کلمه هازار رو به کار ببرم. دلیلم اینه ها، ببینید این که عرف کلمه هازار را همیشه با یک اشاره عملی به کار میبرند. نه اون موقعی که منویسه خب برحال مشاره الهی رو با اندام شنا ذکر میکنه دیگه. بله دیگه، بله همین جوره. اونجا تو من کنت مولا فهازا علیون، هازا رو مینی رسول خدا صلی الله علیه و آله، یه عمل هم کنارشه. خواستم بگویم که بینید الان تا اینجا نتیجه این شد که سه قول شد در مسئله. مرحوم اصفهانی میگوید هازا وضع شده بر مفهوم و اشاره، دوتاش با هم. آقای آخوند می‌فرماید هازا وضع شده بر مفهوم المفرد المذکر بی اشاره. آقای بروجردی می‌فرماید که هازا وضع شده بر اشاره بی مفهوم. عرض منم تا اینجا این شد که هیچ کدام این سه تا قابل پذیرفتن نیست، این سه تا رو هیچ کدام نمیشه بپذیریم. اگر کسی بگوید هازا وضع شده برای اون تصور ذهنی که واضع داره ولی نه به این معنا که هازا اشاره است به تصور او، تصور ذهنی واضع مرآت خارجه، بنابراین کلمه هازا وضع شده است بر اشاره و مشارون الیه، اشاره و مشارون الیه. بنابراین این نفرمایش آقای آخونده، چون آقای آخوند فرمود بر مفهوم بس شده، نفرمایش آقای بروجردیه که میفرمود بر اشاره بس شده، نفرمایش اصفهانیه که میفرمود بر مفهوم و اشاره، بلکه اسم اشاره وضع شده است بر اشاره و مشارون الیه، اما نه خصوص مشارون الیه ها، مشارو الیهی که متصبر باز است و مرآت خارجه. این راجع به اسم اشاره. شاهد بله، چرا؟ همون که جواب اون بزرگوار عرض کردم که باز همه رو به صورت کلی، به صورت جزئی نمیتونه همه رو تصور بکنه دا، اما به صورت کلی میتونه. مثلا من نمیتونم دونه دونه بگویم تو ذهن شریف شما چیست، اما میگویم اون چیزی که تو ذهن این آقایونه، اون چیزی که تو ذهن این آقایونه، من تصور کردم همه را به نحو اجمالی و کلی. الان این عرض میکنم بله بله، اون به خاطر این که این علم دیگه، هر چیزی که تو ذهن تصور میشه میشه علم، العلم هو صورت الحاصله. و اون اگر علم است و جهل مرکب نیست، باید مطابق با خارج باشه. اگر که مطابق با خارج نباشه، اصلا علم نیست و تصور نیست، جهل مرکبه. پس اصلا علم بودنش و تصور کردنش مساوی است با انطباقش با خارج. نمیشه عام، عام میشه. بله. بعد نکته دیگر اینه که، یعنی همون جوری که ما تو بحث حروف هم گفتیم معنا شد عام، ما یعنی این عین همون حرف اونجا شد. و اما اشکالی که آقا فرمودن، فرمود که خب حالا اینم یه ادعای بی‌دلیله، همون اشکالی که به مرحوم آقای آخوند یا مرحوم آیت الله بروجردی وارد بود. این جوابش اینه که تبادر از کلمه هازا یا هاتا المفرد المذکر نیست، همچنان که الاشارت الى المفرد المذکر هم نیست. یعنی کلمه هازا بر این مفهوم به حمل اولیه ذاتی وضع نشده. این که روشنه دیگه. چرا؟ چون هیچ وقت از کلمه هازا این مفهوم تو ذهن شما نمیاد، المفرد المذکر یا الاشارت الى المفرد المذکر، اشاره اصلا تو ذهن کسی نمیاد. اما هر کسی با شنیدن کلمه هازا اشاره به حمل شایع به ذهنش میاد یا نه؟ اشاره به حمل شایع، نه لفظ اشاره. من میتونم بگویم اون بابایی که پشت رادیو داره حرف میزنه، هر وقت میگه هازا انگشتش هم داره همچین میکنه، انگشت رو داره همچین میکنه یا داره یه جایی رو نگاه میکنه، خیره شده. اینو میتونم ادعا کنم. یعنی این همون میشه دلیلش چی شد؟ تبادر. من میتونم بگویم اون بزرگواری که مثلا برای خانوما داره سخنرانی میکنه، یه جام تنها نشسته، منم او برای چادر نشستم مثلا که آقا رو نمیبینم، اما این هر وقت داره میگه به خدای لا شریک الله قسم، میتونم بگم داره همچینم میکنه، داره میگه به خدای لا شریک الله قسم. این همون تبادره. تبادر تبادر. بله، خب اون موارد استثنا که دیگه مهم نیست. بحث ما بحث لغتیست و بحث ادبیاته. همین اعتراض شیوعش همین کافیه. این تا اینجا راجع به اسم اشاره. دیگه موصولات و ضمایرم دیگه اونا هم الکلام هو الکلام دیگه، اونا دیگه حالا لازم است دیگه دونه دونه بس کنیم. و سلام.
در رابطه باقی اسماء اشاره این صدق نمی‌کنه. ها اولا الان کسی که داره صحبت می‌کنه در مورد ها اولا هیچ اشاره بدنی نداره، هیچ حرکت بدنی نداره. شاید در مورد هازا و هاتا صدق کنه، در مورد این نه. الان ها اولا اونها، من میگم اونها، ولی چه اشاره کرد؟
همین اونها چی؟ اولا یعنی
کیا؟ همونایی که دارم بهشون اشاره می‌کنم، ولی هیچ حرکت بدنی ندارم.
اشاره رو معرفه نمی‌دونید. یا نکنه میدونی
در این حال که معرفه است اما حرکت بدنی ندارم.
اونا یا یه تصور ذهنی داری به اون داری اشاره میکنی یا قبلا اسمشون رو آوردی یا به هر یه تصور همینجوری میفرمایید که اونا کیا.
به هر حال ما داریم با این اسم اشاره خاص یه چیزی رو میرسونیم.
یه چیزی رو میرسونیم. اون که میرسونی یا جلوتونه یا اونی که قبلش گفتید یا اونی که بعدش دارید میفرمایید.
حتی با همین که قبل و بعدش باشه بازم اشاره نمیشه. اونهایی که فلان چیز رو گفتم من هیچ
اشاره با دست
نه نه اصلا اشاره با دست توش نیست. حرکت بدنی توش نیست. میگم در رابطه با هاذا و هاتا ممکنه سر کنه چه چیزی. در مورد باقی اعضا
این کلام ردش اینجوریه که این عالم
شما نمی‌فهمید. سلام شما خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ شما خوب هستید؟